أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير. بنی اسرائیل در برابر نعم فراوانی که نصیبشون شده است نسبت به همه اونها کفران ورزیدند. گذشته از کفران نعمی که روا داشتن، نسبت به اسلام و مسلمین هم به کینه‌توزی برخواستند. متاعینی که بنی اسرائیل علیه اسلام و مسلمین اعمال می‌کردند یکی پس از دیگری گذشت. جریان ماننسخ من آیت اون نونسه ها دسیسه‌ای که بنی اسرائیل کرده بودن اون رو جواب میدهد. یا اینکه قبلا از این کلمه رائنا سوء استفاده میکردن و رائنایی که مسلمین به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا به همون معنای عربی میگفتن، اینها با سوء استفاده عبرانی به حضرت میگفتن رائنا. اینا متاعینی است که بنی اسرائیل نسبت به اسلام و مسلمین روا می داشتند و قرآن کریم یکی پس از دیگری اینها را بازگو می کند و جواب می دهد. یک تن راجب لا تقول رائنا بل قول انظرنا بود، تن دیگر جواب اشکال نسخ بود، تن سوم همین است که مسلمین بعد از پیروزی یک شکست های مقطعی و موسمی هم دامنگیرشون می شد، نظیر جریان احد. همین را بنی اسرائیل دامن می زدن، می گفتن اگر اسلام حق است به شما حقید، حق شکست نمی خورد، پس چرا در احد شکست خوردی؟ با این توطئه ها و با این دسیسه ها می خواستن مسلمین را از اسلام به کفر برگردانن. منشأش هم حسادت است. حسود یک وقتی تمنی زوال درونی دارد، یک وقتی دست به کار می شود، بر اساس اون تمنی درونیش رو به اقدام می کند. یهودی ها نه تنها حسود بودن از رشد اسلام و مسلمین، بلکه برابر این حسد دست به کار شدن، یعنی توطئه کردن، جوانها رو اغوا می کردن، می گفتن اگر چون چه حق با اسلام است چرا در احد شکست خورد؟ اگر حق همیشه پیروز است و هرگز شکست نمی خورد، پس چرا در احد شما ضربه دیدید؟ این اعمال اون حسادت است، نه تنها یک تمنی نفسانی درونی. لذا در این کریمه فرمود ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن. اونا علاقمند بودن که شما را کافر کنن، نه شما کافر بشوید. در بعضی از آیات آمده است که اونها علاقمندن شما کافر بشوید مثل اونها. از اون آیات استفاده نمی شود که اینا اعمال حسادت می کنن، و اما از این کریمه استفاده می شود که اونها به حسادتشون دارن عمل می کنن، علاقمندن که شما را برگردانن و کافر کنن، نه شما کافر بشوید. در بخشی از قرآن کریم اصل علاقمندی کفار به اینکه مسلمین دست از اسلام بردارن مطرح است. در اون آیات این چین آمد که ود لو تکفرو کما کفرو فتکونون سوا. این مضمون هست، یعنی اونا مائلن شما هم کافر بشوید مثل اونها و با هم برابر باشید، هیچ مزیتی شما بر اونها نداشته باشید. آیه 89 سوره نساء این است که ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سواء. اونها علاقمندن که شما مثل اونها کافر بشوید، بر اونها مزیت نداشته باشید. این دلالت نمی کند که بر اساس حسادت اینا اقدام کردن، فقط اون تمنی درونی اینا را افشا میکنه. و اما آیه محل بحث و همچنین بعضی از آیات دیگر نشانه اعمال اون حسد درونی است. یک وقت حسود متمنی است که نعمت از محسود زائل بشود ولی دست به اقدام نمی کند، یک وقت است که دست به اقدام می کند. اینجاست که به ما فرمودند بگویید من شر حاسد اذا حسد. حاسد اگر دست به اقدام نکرد فقط خودش در درون می پوساند و می خورد، و اما اگر دست به اقدام کرد به محسود آسیب می رساند. در اینجاست که ما مأموریم بگوییم من شر حاسد اذا حسد. اون وقتی که حاسد دست به کار نکرد فقط به خود شر می رساند نه به ما. اون وقتی که دست به اقدام کرد برابر حسد کار کند، اون وقت است که به محسود آسیب می رساند، شرش به محسود می رسد. در اونجاست که می گوییم من شر حاسد اذا حسد. در آیه سوره نساء فرمود به این که ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سواءن. در اینجا سخن از اعمال حسادت نیست، سخن از زوال نعمت ایمان است. اینا علاقمندن که شما ایمان را از دست بدید، حالا از هر راهی شد. و اما آیه محل بحث در سوره بقره این است که ود لو یردونکم، یعنی علاقمند بودن که شما را از اسلام برگردانن. ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اونها شما را با دسیسه بفریبن. کار اونها این بود، هم مجالس گناه تشکیل میدادن، هم از متشابهات سوء استفاده میکردن. قرآن کریم هم از هر دو راه مسلمان ها مخصوصا جوان ها را هشدار داد که در مجالس آلوده اونها شرکت نکنید. اولا متشابهات را با استمداد از راهنمایی علما به محکمات برگردانی، ثانیا ما هرگز در احد شکست نخوردیم، پیغمبر شکست نخورد. اون کسی که طامع در دنیا بود و حرف اسلام رو گوش نداد آسیب دید و آسیب رسوند، یعنی همون چند نفری که بنا بود اون سنگر رو حفظ کنن. و رسول خدا هم فرمود به این که اگه شما دیدید ما سرگرم جمع غنایمیم سنگر رو رها نکنید، بالاخره سهم شما محفوظ است. اینا به طمع جمع غنایم سنگر رو رها کردن، آمدن آسیب دیدن و به دیگران هم آسیب رسوندن. پس اسلام شکست نخورد. اون مسلمانی که به دستور اسلام عمل نکرد شکست خورد. ممکن نیست اسلام در یک گوشه هم شکست پذیر باشد. پس فسق اون شخص است که باعث آسیب است. یه وقت از انسان برنامه را عمل میکند و آسیب میبیند. این جا برای توطئه منافقین هست که اگر این حق باشد چرا به ثمر نرسید. یه وقت برنامه را رهبر اسلام دستور میدهد ولی چند نفر به اون دستور عمل نمیکنند و آسیب میبینند. این اسلام شکست نخورد. نه، دو تا حرف است. این علق شیطانو فی امنیته، اونگاه خدای سبحانه همود فینسخ الله ما یلق شیطان ثم یحکم الله آیاته. اینا رو روشن کرد، به اینا فهمود اشتباه کردید. بعد در جریان فردا هم همین مجروحین جنگی رو فرمودن ما میخوایم اینا رو تعقیب کنیم، کسانی مجازن در جنگ شرکت کنن که زخمی باشن. زخمی ها فقط باید بیان، کسی که دیروز بود امروز باید بیاد، کسی که زخم ندارد سالم هست و در جنگ نبود قدرت دارد نمیخوایم بیاد. ما میخوایم فقط قدرت ما نشون بدیم که از هیچ چی نمیترسیم. همین کارم کردن، زخمی ها رو رکول سوار کردن و به دنبال همون فراری ها رفتن تا به اونا بفهمن که اگر ما یه وقتی سنگر رو در اثر اشتباه بعضی از ماموران ما ترک کردیم اسلام شکست نمیخورد. اگر چونچه یهودی ها این سبکه جریان احد را میگفتن، جریان فرداش هم میگفتن، مسلمین روشن یعنی فریب نمیخوردن. رسول خدا فرمود نه در مجالس اونا شرکت کنید چون اونا هیچ باکی ندارن، همه مفاسد و وسائل گناه را در اختیار شما قرار میدن. و هم اینکه از شبهات اونها بپرهیزید، اونا میخوان شما کافر بشوید. روی حسادت حق برشون روشن شد، نمیخواهند شما ترقی کنید، میخواهند شما را به کفر برگردانند. خاصیت حسادت یهودیا این است که دست به کار میشوند. ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. مشابه این در بعضی از آیات هست، در سوره آل عمران آیه 69 این است: ودت طائفتون من اهل الکتاب لو یزلونکم. اونا میخواهن شما را گمراه کنن. منشأ حسادت هست، اما رو این حسد اقدام میکنن. یه وقت انسان متمنی است که نعمت اسلام از مسلمین سلب شود، یه وقت رو این اقدام میکند. یهودیا اون چنون حسودی بودن که رو این حسد اقدام میکردن، گاهی به کفر گاهی به اضلال بمانند. اون نه، قرآن فرمود من بعد ما تبین لهم الحق. منشأ حسادت است برای اینکه فهمیدن حق با اسلام است. من بعد ما تبین لهم الحق. یه وقتی کسی اشتباه میکند در تشابه است، اون راه دیگری است. اما وقتی حق برشون روشن شد، نمیخواهند زیر بار حق بروند. حسد این است، وقتی انسان فهمید نعمتی که دیگری دارد حق است، حاضر نیست به حق برسد، خود را کامل کند، میکوشد که او را پایین بیاورد. حسود نمیخواهد برتر از خود ببیند، همت تکامل هم در او نیست، گرفتار این نقص طلبی است. خب حسد با بعضی از این رذایل نفسانی آمیخته است، ولی قرآن میفرماد منشأ حسد است. حالا این باید تحلیل بشود به خواست خدا که چگونه انسان حسود میشود. منظور آن است که حسد بنی اسرائیل تنها این نبود که فقط در درون به خود آسیب برسانند، بلکه در بیرون به مسلمین آسیب میرسوندند، گاهی به عنوان اذلال که در سوره آل عمران آمده است، گاهی به عنوان ارتداد که در سوره بقره محل بحث است. ود طائفه من اهل الكتاب لو یذلونکم. اما به ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون. قرآن کریم برای اینکه انسان را از این خطر برهاند، فضیلت غبطه و مانند اون را مطرح کند و انسانها را در حد غبطه بپروراند، هم این وصف را مال کافران می داند، خواه مشرکین و خواه یهودیا، و هم وصف مقابل این را که کمال است در برابر حسد است، وصف انصار به نام صدر اسلام می داند و هم به انسان راه نشون می دهد که چگونه از این خطر برهد. اما اون مطلب اول که حسد را قرآن کریم وصف کافران و یهودیان و امثال ذالک می داند، می فرماید به این که ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، که این باز مربوط به کافران است. همود اینها نمیخواهند فضیلتی را که نصیب مسلمین شد اینها ببینند. که این آیه را مراجعه فرمید: ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. این وصف کافران است که به عنوان صفت پلید ذکر شده است. چه این که گاه این صفت را خدای سبحان به عنوان وصف رذیله برای مشرکین ذکر میکند، گاهی هم برای کفار ذکر میکند. قسمت مقابلش را در سوره 8 برای انصار ذکر میکند. آیه 9 سوره 8 این است که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوغ شه نفسی فاولئک هم المفلحون. انصار را قرآن با عظمت یاد میکند، مثل مهاجرین. انصاری که در مدینه مهاجرین را دوست داشتند و خانه ها فراهم کردند. یحبون من هاجر الیهم، با محبت از مهاجرین پذیرایی کردند. و رسول خدا که طبق دستور وحی بعضی از غنایم جنگی را بین مهاجرین تقسیم کرد و به انصار نداد، اینها نه تنها احساس حسد نکردن، بلکه احساس نیاز هم نکردن. نگفتن ما هم لازم داشتیم، چرا به ما نداد؟ می فرماید ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو. این مهم است. یه وقت انسان حرف نمی زند، یه وقت در درون خود احساس حاجت نمی کند. خب جنگ را همه کردن، همه پیروزی را آفریدن، اما غنایم را رسول خدا به طبق دستور وحی به اونها تقسیم، بین اونها تقسیم کرد که نیازمندتر بودن. اینا نه تنها حرف نزدن، در نهانشون احساس حاجت نکردن. از این مرحله بالاتر می فرماید اون چه که مورد حاجت این هاست، این را هم ایثار می کنن، دیگران را بر خود مقدم می دارن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اگر چه هم محتاج باشن و این خصیصه مال اونها باشد که حاجتشون رفع کند، معذارش دیگری را بر خود مقدم می دارن. پس اوصاف مؤمنان برجسته ایثار است و حل شح نفس است و امثال ذلک. وصف پلید مشکان و یهودیان حسد است، این وصف مشترک. اما خدای سبحان فرمود هر نعمتی که خدا داد شما هم همون را طلب کنید، هرگز تمنی زوال نکنید، نقص طلب نباشید. مگر نان است که شما میخواهید مثل او بشوید، چرا او رو مثل خود میکنید؟ شما میخواهید کسی برتر از شما نباشد، بسیار خوب، این راه دارد، راه صحیح هم دارد، راهی است که به مقصد میرسید. واسأل الله من فضله، چرا راه ناصحی را طی میکنید که به مقصد نرسید؟ انسان وقتی کمالی را در دیگری دید، خب رنج میبرد از این که دیگری ترقی کرد. این رنج دو قسم است. یک وقت در او شتاب ایجاد بکند که خود را به دیگری که کامل است برساند، یک وقت در او کوشش ایجاد بکند که دیگری را بکشد پایین بیاورد تا با خود همسد کند. اگر کسی کوشید که دیگری را پایین بکشد تا با خود همسد کند، این حسادت است. اگر کسی کوشید که خود ترقی کند تا با او برسد، این منافسه است. و قرآن ما را به منافسه و تنافس تشویق کرد، فرمود فلیتنافس المتنافسون. شما برای دریافت شیء نفیس نفس نفس زنون بدوید، نفس بدید تا به نفیس برسید، راه باز است. واسأل الله من فضله، این حق با شماست که نباید شکست بخورید، این حق با شماست که نباید پایین باشید، اما این حق با شما نیست که دیگری که بالا رفت پایین بیاد، شما بالا بروید. لذا میبینید خدای سبحان وقتی پیام علاقمندان به شهادت را ذکر میکند، میفهمد اونا که به مقصد رسیدن میگن ای کاش اینا که موندن پیش ما میامدن، اینا که در بین راه هنوز به مقصد نرسیدن میگن یا لیتنا کننا معکم. این یا لیتنا حرف رفته ها و مونده هاست. هم شهید میگوید یا لیت قومی یعلمون ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، هم اینا که راهیان راه شهادتن و مقصد نرسیدن میگن یا لیتنا کننا معکم. هر دو میگن ای کاش ما کامل میشدیم. هر دو به کمال علاقمندن. اون که کامل است میگوید ای کاش این ناقص به من میرسید، این که ناقص است میگوید ای کاش من به کامل میرسیدم، این چیز خوبی است. میفهمد فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. شما که نفیس طلبید، به دنبال کالای نفیس میروید، در اینجا مسابقه بدید، از خدا بخواید راه هم باز است، میرسید. اما به این
فکر نباشید که دامن اون کامل را بکشید او را پایین بیارید، به مقصد نمیرسید، دستتون رو خسته میکنید و او را پایین نمیارید. حسد به حسود آسیب میرساند. فهمید؟ خودتون رو زحمت ندید، همتتون رو بلند کنید، از خدا مسئلت فضل کنید و اسأل الله من فضله. شما نه تنها می توانید به او برسید، بلکه می توانید از او جلو بیفتید. این راه باز است. بلا تتمنا یعنی زوال او را. وگرنه فرمود و اسأل الله من فضله فی موردن و سابقوا الى مغفرت من ربکم فی موزن آخر و استبقوا الخیرات فی موزن سالس. فرمود سبقت بگیرید، راه بازه، یه راهیست باز، نه تصادف درش هست، نه کسی تابلو ورود ممنوع زده، نه جلو شما رو میگیره. در خیرات گفتن سبقت بگیرید، نه تنها سرعت. بکوشید از دیگران اعلم باشید، عدل باشید، اتقا باشید. راه باز است، خدا هم به شما میرساند. واسأل الله من فضله در حد سبقت که دیگران بشوند مسبوق و شما بشوید سابق. این یک تنافس ممدوحی و اعلام هم کرد، فهمون مسابقه بدید برنده بشوید و هر کی برنده شد بهشت عدن درجات عالیش به انتظار اوست. تشویق به مسابقه کرده، فهمون من دست شما رو میگیرم اگر یه مقدار شما سرعت کردید، اما بیستید و بگویید چرا او جلو رفت این بد است، شما بکوشید از او هم جلوتر بروید، راه باز است. لذا در سوره های فراوان دستور به مسابقه داد، چون که در سوره حدید فرمود آیه 21 سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. فرمود این مقام فضل خداست. در جای دیگر هم فرمود واسأل الله من فضله، شما بخواهید اگر نداد خب یقینا میده. درست است. اون وقت در سوره مبارکه متففین تشویق کرد به منافسه، فرمود به این که آیه 25 به بعد سوره متففین این است یسقون من رحیق مختوب، اون بهشتیان که به درجه اعلا راه یافتن اینا از یک قده سرب مهر سیراب می شوند، ساقی اونها اونها را از قده سرب مهر سیراب می کند. خب مهر این قده چیست؟ این قده که مختوم است با چی مهر شده؟ ختامه مسکون، با مشک مهر شده، سرش با مشک بسته شده، احدی راه ندارد به او چون مختوم است، اونم با مشک ختم شده. ختامه مسکون و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اگر شما به دنبال کالای نفیس حرکت میکنید بدوید نفس نفس زنون این نفیس را بگیرید، راه هم باز است. چرا میستید که اون رفته ها برگردن بروید؟ کسی بیستد منتظر باشد که رفته ها برگردن، این مذموم است. کسی بدود که به رفته ها برسد و از اونها هم جلو بزند، این ممدوح است. و اون اولی مقصد نمی رسد، دومی مقصد می رسد. هر کسی به اندازه استعداد خودش اگر تلاش کوشش بکند مقصد می رسد، اونگاه به جایی میرسد که میفهمد حد قدر او همین قدر است. و این همان است که در دعای کمیل میگوییم وجعلنی به قسمک راضیان قانعا، خدایا تو برای ما این مقدار مقرر کردی. مثل اینکه در بهشت با اینکه درجات مختلف است احدی نسبت به احدی حسود نیست و نزعنا ما فی صدورهم من غل. در بهشت طوریست که کسانی که در غرف مبنیه منزل دارن میتوانند به طبقه پایین سری بزنن، اما کسانی که در طبقه پایین مسکن دارن نمیتوانن بالا برون، به سراغ اونها برون و از این کارم حسادتی هم ندارن. توریست در بهشت با اینکه درجات گوناگون است کسی حسود نیست، و نزعنا ما فی صدورهم من غل. مؤمنان در بهشت، مؤمنان در دنیا همون وصف بهشتیان را از خدا مسئلت میکنن که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اگر کسی مؤمن باشد این مقام را از خدا میخواد و راضی است، میگوید سهم من همین مقدار است، من از همین مقدار میتوانم حد اکثر بهره را ببرم. مثل اینکه گوش کاری دارد، چشم کاری دارد، هر کدام از این قوا کاری دارند، هیچ کدام حسود دیگری نیستند. کاری که چشم میکند از گوش ساخته نیست، اما گوش به جنگ چشم نمیپردازد، میگوید من کارم این است، چشم کارش او. همونطوری که قوای انسان هیچ کدام علیه دیگری به نبرد بر نمیخیزند، مؤمنان در بهش این چنینند، با اینکه درجاتشون مختلف هست هیچ کدام حسود نیستند. اگر احیانا قبطه‌ای باشد در برزخ و مانند آن، این قبطه یک لذت دارد. اگر گفته شد فرمو حضرت فبود ان العبی العباس درجتن یقبتها بها جمیع الشهدا یوم القیامه، لذیذ است، حسود نیست تا رنج ببرد. حسد انسان را می سوزاند، همونطوری که در روایات آمده است ایمان را می خورد، انسان را مثل خوره می پوساند. و اما قبطه گواراست. یک کسی دارد کمالی را ارائه می دهد، انسان لذت می برد، می گوید ای کاش ما همین کمال را می داشتیم، حسود نیست، این لذت می برد. فل جمله، اما حسود نیست، این فضیلت است، مثل مؤمنین در دنیا. نه میبینن، اما اون کنهش رو پی نمیبرن. مثل مؤمنین در دنیا، خب مقاماتی هست، اون درجات علمی که بین علما توضیح شد، خب اینا یکسان نیست، اما همه راضین به قسم الهی و به قسم الهی. مؤمن خصیصش اینه. ولایت اونها را می توانیم، اما نبوت اونها را نه، چون نبوت یه امر اختصاصی است. الله اعلم و احتیاج رسالته. خب بله، اگر نیست به اندازه قابلیت به ما می دهند، بعد به ما می فهمانن که سهم ما های مقدار است، راحت می شیم. ما در حد اعلا را می گیم اقرب هم منزلت منک و اخص هم ظرفتن لدک و کذا و کذا. خدایا ما را تا اون قله انسان کامل ببر. ما شاید استعداد داشته باشیم، چه میدونیم، همت رو گفتن بلند کنید. بعد وقتی جلوتر رفتیم میبینیم سهم ما همین مقدار بود. خدا دو مطلب رو ما میده، یکی اینکه یه قدر جلوتر میبره، یه قدری ما رو به خودمون آگاه میکنه که سهم ما همین قدر است، وگرنه راه باز است. به ما گفتن بخوانید و اخص هم زلفتن لدک و اقرب هم منزلتن منک و احسن هم اندک حالا. اما غیر از این نمیخواد. بله بالایی نمیخواد. 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 چون میداند که چی بخواد. میداند که سهم او چقدر است. ملازم فرمایید چون در بهش اصولا لغو و باطل نیست، میداند چه بخواهد و چند اندازه بخواهد. نه، یه وقت نتواند هضم کند، این باطل است. انسان ما فوق خود را طلب کند، باطل است. بهشتیان به اینجا رسیدن که ارادهشون مستهلک در اراده خدای سبحان است، میدانن چی طلب کنن، لذا به همون در دنیا درجات میطلبن و اما در آخرت برشون روشن میشود که اینا در همین حدن، بیش از این همی نمیخواهن. نه، بیش از این برای اینها نیست، نه اینکه اینها میخواهند بینا نمیدن، بیش از این نمیطلبند، چون مؤمن در بهشت معصوم است، گرچه اونجا نشأه تکلیف نیست، اما اونجا چیزی که خلاف باشد نیست، اصلا جنس خلاف در اونجا نیست تا کسی خلاف کند. لا لغو فیها ولا تعصیم. انسان بیش از اندازه خود بخواهد لغو است. لذا به عنوان نفی حقیقت فهمون اصلا در اینجا باطل نیست تا کسی باطل کند، بطلان نیست تا کسی مبتل بشود و باطل کند. بنابراین هر چی میخوان بنا میدن و اینا جز حق چیز دیگر هم نمیطلبن. گفتن قاصرات و طرف بودن حورالعین برای آن است که به غیر همسرانشون نمی نگرن، با اینکه قصور طرف با احور بودن عین سازگار نیست. اگر حورالعین است باید طوال و طرف باشد نه قاصرات و طرف. اما گفته این کنایه از آن است که به غیر همسر اصلا نگاه نمی کنن. اونجا چون تزاحم نیست، نظیر مال دنیا نیست که اگر به کسی دادن با دیگری جمع نشود، چون تزاحم در اونجا نیست. همه اگر اندلاهی بشن باز جا هست. اونگاه فرمود به این که شما در راه خیر قدم بردارید، راه باز است، منافسه کنید، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، به مقصد میرسید. اما نیستید که رفته ها برگردن، چه با مقصد نمیرسی. و این کار کفار و یهودیان است. در آیه محل بحث این چنین فرمود ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. منشأ این دسیسه ها حسد است و این را هم از خودشون جوشید و از خودشون دارن، نه از جای دیگر. من عند انفسهم، اصولا درون اینا فاسد است. همه این قیود را خدای سبحان رعایت فرمود. فرمود این یک امر نیست که از جای دیگر گرفته باشد، این من عند انفسهم است و در مورد اشتباه هم نیست، برای اینکه من بعد ما تبین لهم الحق است. بعضی که حق برشون روشن شد معذاری دست به این کار میکنن. من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. در آیه‌ای که در همین سوره مبارکه بقره قرار داشت، آیه 105 که قبلا بحث شد، این بود که اونا هرگز نمیخوان خیلی به مسلمین برسد. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ينزل علیکم من خیر من ربکم. این یه وصف مشترکی است بین مشرکین و یهودی ها که نمیخوان به شما مسلمین خیری برسد. در مقام حدوث، در مقام بقا هم میکشن خیری که به شما رسیده از دستتون بگیرن. هم دافع خیرن هم رافع خیر، هم میکشن خیر به شما نرسد، هم میجوشن خیر رسیده را رفع کنن. در اون کریمه فرمود اینا نمیخوان خیر به شما برسد، در این کریمه فرمود اینا میخوان خیر رسیده را برگردارن. اون راجعه به دفع خیر است، این راجعه به رفع خیر. اونگاه فرمود فعفو عنه وصفه. الان عف کنید، دست به مبارزه و قتال نزنید تا اینکه نوبت مناسب فرا میرسد. عف کنید، به بالاتر از عف صف هست، اون عف جمیل به نام صف خواهد بود. یه وقت انسان صحنه خاطرات را در ذهن همواره نگه می‌دارد و صفحه خاطرات را در جلوی چشمش نگه می‌دارد، میگوید فلان شخص این کار را نسبت به من کرد ولی من عف کردم. یه وقت این صفحه خاطرات رو ورق می‌زند که دیگر اون صفحه نیست، او رو نمی‌بیند اصلا، در برابر چشمش قرار نمی‌دهد که قبلا این کارو من کرد. این رو بگن صف. این که بگن تصفح کنید، تصفح کنید یعنی کتاب رو صفحه صفحه ورق بزنید تا مطلب برش روشن بشه. یه وقت انسان همیشه در ذهنش هست که او نسبت من بد کرد ولی من جبران نکردم. یه وقت کریمانه برخورد میکند، این صفحه خاطرات دیگه را ورق میزند، اصلا یادش نیست. این میشود صف. این تصفح کرده، صفحه زده، ورق زده، دیگر به خاطرش نمی آورد که نسبت او بد کرد. فهمید فعلا شما صرف نظر کنید، صفحه رو برگردانید تا در موقع لزوم ما دستور دیگر خواهیم داد. حتی یعطی الله به امره فعفو وصفو حتی یعطی الله به امره، چون ان الله علی کل شیء قدیر. یه وقت دستور مبارزه میدهد، این دستور مبارزه را در آیاتی که فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر مشخص کرد. آیه 29 سوره توبه این است: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیة عن ید وهم صاغرون. با اینا به نبرد برخیزی تا اینها یا مسلمان بشوند یا ذلیلانه جزیه بپردازند. این گونه از آیات میتواند اون ذیل آیه محل بحث رو تبیین کند. این نسخ نیست، این همونطوری که در بحث های قبل بلازه فرمودید در ذیل قانون قبلی آمده که تا اطلاع ثانوی عفو کنی، اطلاع ثانویش هم همینه، فرمود فعلا عفو کنی تا دستور خدا برسد، بعد دستور خدا رسید. اینو نمیگن نسخ. نسخ آن است که یک حکمی بالاصاله بیاید بعد ریشه اون حکم کنده شود، نه اینکه بگوین این شی موقت است تا دستور ثانوی، بعد دستور ثانوی هم بیاید. لذا فرمود با اینها مقاتله کنید حتی یا اسلام بیاورن یا اینکه یعتل جزیتن یدن و هم ساغرو. درباره مشکین هم باز همین حرف است، اون هم همین تلاش داشتن. لذا فرمود فعفو وصفهو حتی یعتی الله به امره ان الله علی کل شیء قدیر. این نشانه آن است که شما در امرهای آینده پیروز می شوید، نه فعلا اینها می توانند کاری به شما بکنن که شما را از دینتون مرتد کنن و در آینده شما شکست می خورید. والحمد لله رب العالمین.